أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در این بود که اگر در مورد علم اجمالی احتیاط فی جمیع الاطراف حرجی و عسری بشود آیا یجب احتیاط ام لا؟ چرا نه؟ به دلیل رفع حرج. عموم رفع حرج یشمل و حرج پیش آمده در احتیاط در اطراف علم اجمالی را هم. بحثم در علم اجمالی محصور و الا علم اجمالی غیر محصور چنه از اول لا یجب فی الاحتیاط تا یه همچین بحثی درش مطرح بشود. اونی که یجب فی الاحتیاط و قد یکون حرجیان علم اجمالی محصوره. گفتگوی شد بیاناتی شیخ و مرحوم آخوند و اشکالی را که کسی شیخ از کسی نقل می کند و بالاخره در پایان به این نتیجه رسیدیم چه بر مبنای مرحوم آخوند چه بر مبنای شیخ علیه الرحمه، نه لا حرج در اطراف علم اجمالی جاری است. ما جعل علیکم ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، من جمله حرج در مورد احتیاط در اطراف علم اجمالی محصور لو کان حرجی گه
الله نداره
ها، الله نداره ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خیلی خاله
فاعل اجعله کیه؟ تو خابیده.
خابیده چیشی خابیده؟ حالا ما بیدارش کردیم طوریه. لا تأخذه سنتون ولا نوم. حالا نه ایک. در هر حال در ذیل این مسئله طبعا این سوال پیش میاد، حالا در اطراف علم اجمالی فرض کنی یه علم اجمالی که 10 طرف داره محصور، طوریست که اجتناب از همش حرجی گون، یا فعلیست که انجام همش حرجی گون. میگید لا حرج، نه این علم اجمالی احتیاط واجب نیست. واجب نیست به چه معنا؟ آیا معناش این است که در این مورد به کلی وجوب اجتناب اطراف علم اجمالی وجوب احتیاط به کلی ساقط می شود به معنا سقوط حکم واقعی فی البین که حتی مخالفت قطعی هم دیگه اشکالی نداره، یا نه مخالفت قطعیش باز حرامه؟ به مقداری دست از قانون علم اجمالی برداشته می شود که حرجیون، به مقداری که رفع حرج بشود و باز احتیاط در بقیه واجب بود. کدوم؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه بعد از اون بیانی که قبلا ازشون نقل کردیم در هفته گذشته، ذیلش البته به اصطلاح بعد از یه صفحه‌ای با یه فاصله در یه صفحه از این رسائل‌های بزرگ، اونجا می‌فرماید والذی ینبغی ان ینبه علیه ان نفی الاحتیاط بالاجماع والعسر لا یثبت الا انه لا تجب مراعات جمیع الاحتمالات. همشو لازم نیست مراعات کنی چون اثر و اذا ساق جایز شد ارتکاب لدفع الحرج ترک الاحتیاط فی مقدار من المحتملات، فی مقدار ما من المحتملات فیدفع به العسر و یبقل احتیاط اعتیاد علی حاله فی زائد علی هذا المقدار، اما بیش از این نه، بقیه شو باید احتیاط کنی. تو این دهتا اگر همه رو احتیاط کنی فعلا او ترکن اسرون اسرون کذا، اما دو تا سه تاشو که احتیاط نکردی بقیهش دیگه اسری درش نیست، میتونی بقیهش رو انجام به اصطلاح احتیاط کنی. باید اونا رو احتیاط کنی و یبقى الاحتیاط علی حاله فی الزائد علی هذا المقدار لما تقرر یا تقرر فی مسئله الاحتیاط من انه اذا کان مقتضل احتیاط هو الاتیان به محتملات و قامت دلیل شرعی علی عدم وجوب اتیان بعض المحتملات فی الظاهر تعین مراعات الاحتیاط فی باقی المحتملات ما لم یسقط الوجوب رأسا، تا وقتی که وجوب به کلی ساقط نشده بقیه رو باید احتیاط کنید. خب یه مقدارم از نظر ظاهر یه واجب فلبینی که داریم در بین این دهتا بر من منجز شد اون واجب و باید هر کدام از اینها را به احتمال کونهی حول واجب ترک کنم یا انجام بدم. همش را اگر انجام یا ترک اسر و حرجیست. خب سه چهار تاشی اسر و حرجی بود ترک کردم، بقیه رو باید احتیال بکنم و احتمال واجب درش هست. این بیان شیخ. احتیاط
نسبت
به
افراد یه فرق،
یعنی چه نسبت به افراد؟ بله، به مقدارش که اسر و حرجی نیست باید احتیاط کنه. اسر و حرجی حیثیست، به مقدار اسر و حرج حکم برداشته میشه، نه به مقدار هر
موردی
شخص یا نباشه. بله، اونش که شخصی نیست، اون که شکی نیست اگر برای شخصی. مرحوم آقای آخوند در ذیل این بحثی که دیروز ازشون نقل کردیم، مرحوم آخوند که از اول گفت به این که نه اصلا لا حرج اطراف علم اجمالی شامل نمی شود و هر حرجی هم که باشد باید احتیاط کنی، اون که هیچ، این سوال در حرف مرحوم آخوند نمیاد. ولی وقتی که اشاره میکنه به حرف شیخ که تعبیرشون این بود که لا ما یقال کماقیل، نه لو کان معناه نفی الحکم ناشی من قبل العذر کماقیل، بله قاعده اسر و حرج در اطراف علم اجمالی هم میاد. بعدش میگه ولا یخفا انه علی هذا لا وجه لدعوا استقلال العقل به وجوب الاحتیاط فی بعض الاطراف بعد رفع الید عن الاحتیاط فی تمامها، کنه اشکالیش بر شیخ روی مبنای خودشون. وقتی گفتی لا حرج جاری میشه احتیاط کامل لازم نیست، نه دیگه احتیاط ناقص هم لازم نیست، وجهی نداره که بگیم در باقی مونده و به مقدار میسور احتیاط کن. این اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ علیه الرحمه. عنایت کنید در رابطه با این مسئله یه بحث و تنبیهی داشتیم سابقا مورد اختلاف و گفتگو، که در حقیقت اینجا و این قسمت از بحث ینزل و بر او و یکی از مصادیق اون بحث، تنبیهی که سابقا مطرح شد با این عنوان اذ از تر الى ارتکاب بعض الاطراف، مسئله اضطرار، آیا یجوز و ارتکاب جمیعش یا نه، این اضطرار چی ایجاد میکنه، آیا به قدر اضطرار جایزه یا نه مطلقا، و آیا فرق میکنه که اضطرار قبل العلم الاجمالی باشه یا بعد العلم الاجمالی، اضطرار به احد معین باشه یا به احد لا معین. روی بحثای طولانی اونجا مطرح شد. در اینجا از نظر ملاک بحث اینجا درست همون ملاکه، حالا اونجا اضطرار بود، اینجا حرج، حرج هم به جای اضطرار نشست. اضطرار یکی از مجوزات خلاف به اصطلاح حکم واقعی است، ترکن اون فعلا، حرج هم همچنین. بله آقا، حالا هرچی وادوار. نه قید جعل، نه 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 نه، کجا قید جعل میدونست؟ بله بله، اضطرار اگر حاصل نبود این حکم بود، از این جهت که در مقام واقع این چنینه، در مقام اگر کسی اون اضطرار رو گفت در لاحرج هم همینو میگه، رفع هم از تو رو الی، اونم همین عنوانو داره، فرقی از این نظراش نمید. مرحوم شیخ در اونجا ولو تفصیلی داد، یه قسمش از مجمالی منحل میشود، سه قسمش نمیشود، ولی همونجا این نتیجه رو گرفت که به قدر مضطرون الی، در اونجایی که علم اجمالی هست، ده به قدر مسترون اله لا یجب الاحتیاط، و در بقیه احتیاط سر جای خودشه، یجب الاحتیاط در بقیه. مرحوم آقای آخوند بله، نه در همون جا بله گفت به این که نه، لا یجب الاحتیاط در بقیه، از طر الى بعض الاطراف، به کلی احتیاط واجب نیست و حکم واقعی که از فعلیت ساقط می شود و نتیجتا هیچ احتیاط دیگه لازم نیست، لا یجب الاحتیاط مطلقا. این بحث اینجا تفاوت نظر مرحوم شیخ با نظر مرحوم آخوند، هر کدوم رو مبناشون درسته. بله آقا، بله بله، همه اینا رو تحلیل کرده بود، جا نفیش اثباتش همه اینا. این اختلاف نظر مرحوم شیخ و آخوند در اینجا با اون حرفشون در اونجا یکیه و باید حد. اینی که اینجا مرحوم آخوند میگه لا وجه، چرا؟ همون وجهی که صاحب مرحوم شیخ در اونجا در اضطرار الی بعض الافراد بیان کرده، همون وجه وجه اینجا هم می شود، و بنابراین این تفصیل کلون علی مبنا، روی اون بحث مبنایی است که اونجا هست، این تفصیل در اینجا هم یجری روی همون مبانی. ولی ذالک، اگر رفتیم سراغ مبانی دیگر در باب اضطرار، آمدیم گفتیم به مقتضای تمسک به روایات، اگر چنانچه اضطرار قبل العلم باشد احتیاط واجب نیست، و اگر بعد العلم باشد احتیاط واجب در مابقی، طبعا همون تفصیل اینجا هم میاد، یعنی اگر اسر و حرج بعد العلم کذا و قبل العلم کذا، ولی در اینجا طبعا همیشه اسر و حرج بعد العلم اجمالی است، نه قبل العلم اجمالی. یه دو قسم نداری، اسر و حرج همیشه بعد العلم اجمالی هست، ولذا ممکنه بگیم از روایات استفاده میکنیم، اگر احتیاط منشأش روایات باشد که در اینجا یجب الاحتیاط فی الباقی. مرحوم آی آخوندم که رو مبنای خودش باید بگیم کلن موافقت قطعیه که لازم نیست، چی؟ یجوز و مخالفت قطعیه، یعنی ارتکاب همه افراد، مقتضای قول ایشون اینه. نتیجتا این قول اختلاف اینجا ینزل بر همون اختلاف، و همین نتیجه‌ای که هر کدوم از این دو بزرگوار گرفتن تامون. اللهم الا ان یقال، مرحوم آقای آخوند میگوید لا حرج جاری شد دیگه احتیاط لازم نیست. پس در اطراف این علم اجمالی یجوز و چی؟ ارتکاب جمیع، مخالفت قطعیه. بگیم نه، یه نکته اینجا هست وقتی میخوایم عملا اینو اجرا کنیم که منجر به مخالفت قطعیه نمیشود. چرا؟ چرا؟ ببینید در تمام این مواردی که یک حکمی میاد روی یک عنوانی، حکم یتأخر از موضوعش، تا اون موضوع حاصل نشده حکم نیست. عند حصول موضوع، عند تحقق الموضوع حکم میاد. الخمر حرامون، خمر وجود پیدا بکنه حرام، نکنه حرام است. اضطرار رافع للحکم، اما کی؟ وقتی اضطرار حاصل شود. تو وقتی اضطرار تو کار نیست حکمی برداشته نمیشه، حکم سر جای خودشه، حکم سر جای خودشه. تا اضطرار حاصل نشده حکمی برداشته نمیشه، تا بعد بیاد حالا علم اجمالی و در علم اجمالی چه تأثیری میگذاره، مخالف موافقت قطعیه یا نه. ولذا حالا در همون مورد اضطرار اگر بعضی از اطراف رو اجتناب کردم بعد مضطر شدم، بس حالا قبل العلم و بعد العلمم نیست، بعد مضطر شدم اضطرار خارجی، خب اون اطراف رو که دیگه مباح نمی کنه اونا رو که، تا اون وقت اضطراری نبود، طبق حکمم عمل شد، اضطراری نبود. یه مورد رو اونجا ضمن بحث اشاره کردیم که آقایون گفتن اگر کسی در ماه رمضان میداند که اگر امروز روزه بگیره به این گونه مضطر می شود به افطار، این یجوز الافطار از اول سحر و به کلی روزه نگیرد یا نه. از کلمات بعضی از آقایون عبارت و عروه و امثال ذالک برداشت کردیم که چنین چیزی مثلا شدنیست که یه روزه واجب نیست. نه، اینو قبول نداریم، مسئلتون اختلافیه. نه، تا وقتی اضطرار حاصل نشده لا یجوز الافطار. در لا حرجم در مورد بحث ما کی بحث لا حرج مطرح می شود و سوال می کنید آیا حالا لا حرج در اطراف علم اجمالی میاد یا نمیاد؟ اون وقتی که به حد حرج برسه. علم اجمالی دارد بین 10 تا 10 فعل رو باید انجام بده. خب یکیشی که انجام میده این که حرجی نیست، دوتاییش هم دومیش هم انجام داد این که حرجی نیست، سومیش هم انجام داد این که حرجی نیست. وقتی رسید به حد حرج شما حالا میگید قاعده یجری، میگید لا حرج فیجوزو. حالا شمای مرحوم آخوندم طبق مبنای خودت بگو فیجوز و مخالفت قطعیه به معنا عدم وجوب الاطاعه در سایر در کلیه افراد، اما طبعا میشه افراد باقی مونده نه کل افراد، کل افراد نیست، افراد باقی مونده. تا حالا که موضوع حرج نبود حکم لا حرجی هم وجود نداشت، طبعا طبق قانون علم اجمالی میبایستی اطاعت بکنی، اطاعت کردی 1 2 3 4 5 رسید به حد حرج، حالا لایجه. در قضیه حرج چون مبتنی بر تحقق موضوع و هو الحرجه، تحقق موضوع تدریجا بعد اطاعت و امتثال فی جملت من الافراد، طبیعتا اصلا این بحث مطرح نمیشه، هل یجب الاحتیاط فی الباقی ام لا. باقی اونیست که مورد حرجه، همیشه اینجا باقیش از طرف دیگره اون تیپی را که هنوز حرجی نبوده که انجام داده تا برسه به حد حرج. طبعا رو قول مرحوم آخونده که دیگه میگه یجوز و مخالفت قطعیه، نه اصلا در قضیه حرج مخالفت قطعیه لا یتصور، چون لا حرجی نمی شود مگر بعد از اطاعت تعدادی. برانداز، حالا براندازش رو ببینیم. بله ممکنه از اول بداند که اگر بخواد همه اینا رو انجام بده حرجی، و من طاقت همه اینا رو انجام دادن ندارم. علم به حرج، پیشبینی حرج، مثل پیشبینی اضطرار، نه این باعث سقوط حکم نیست. اونی که موجب سقوط حکم است خود حرجه، طبقی به خصوص مبنای شمای مرحوم آخوند. ول حکم الحرجی، حکمی که الان حرج، باید اینو احراز کنی موضوع رو، تا موضوع رو احراز نکردی حرج دخالتی نمی کنه. پس علم به حرج پیش بینی لا یکفی. اونی که به حرج میرسه بعد از اطاعت و امتثال عدت من الاطراف، اونایی که به حرج میرسه دیگه از حالا کلش حرجیون، دیگه حالا شد حرج.
این مسیر مسیری که من میرم و میدونم کلا دوخته کلیسم یعنی نه راه بزن.
بله
باید حتما ده کلمه برم کنم باشه.
نه نه اونجا نه، مسیر واجب برات رسیدن به اون نقطه است. از اول میدونی لا یمکن رسیدن به اون نقطه، غیر مقدور، واجب ساقط. اینجا اینطور نیست، اینجا به حرجه، موضوع حرجه، موضوع حرج، موضوع تا وقتی حاصل نشده حکم نمیاد. بنابراین با توجه به این نکته که در باب حرج همیشه انما یتحقق موضوع حرج بعد امتثال جمع من، که اینی که حالا به حرج رسیده دیگه بقیهش همه حرجیون، پس نتیجه تا رو مبنای مرحوم آخوندم خود به خود اینطور می شود که انما یسقط الحکم در موارد حرجی نه در موارد غیر حرجی. از نظر تطبیق این چنین می شود، نه علم به حرج موجب سقوط و انحلال نیست، کما اینکه در اضطرارم تا اضطرار حاصل نشده موجب سقوط نیست، بعد الاضطرار است که موجب سقوط حکم می شود. اون وقت بعد الاضطرار، اضطرار قبل العلم الاجمالی باشد یا بعد العلم الاجمالی باشد، به عینه باشد لا به عینه باشد، همش بس بعد الحصول اضطراره، و در اینجا هم بعد حصول الحرجه و به این نتیجه می رسیم. بله میمونه یک نقضه، و اون این که اگر در حج بدانم که حج در آخرش میرسه به حرج، وقتی برمیگردم به خونه پول ندارم و دیگه زندگیم تأمین نیست و در حرج قرار میگیرم، یجب الحج ام لا؟ میگه نه، عود الی الکفایه شرطون و لذا لا یجب الحج در این مورد، برای اینکه بینی به حرج میخوری. حالا عرض بکنم بشتایی لخواست عوده الارجه یا موارد دیگرش، یا در اجزای آخر حج به حرج میخورم، در ارکانش که موجب بطلان حج میشه، هل یجب الحج ام لا؟ میگید نه. پس این معناش اینه که الان پیشبینی حرج موجب سقوط حکمه، اینو چیکارش کنیم؟ جهنم اونجا مسلمه. جواب این مطلب این است که این، حالا دو بیان میتونیم بکنیم. یک بیان فل جمله دیروز اشاره کردیم که حج روی هم رفته به مقدماتی و مؤخراتی عملون واحدون واجب، الان علمتو، الان میدونم یعنی الان برخورد میکنم با حجی که حرجیون یستقو علیه ان الحج حرجیون ولو لحرج بعض اجزائه. ولی جواب درستتر در قضیه حج بله؟
روزه رو نمیتونه همین در روزش بگیم؟
نه حالا روزه نه یه عمل باشه، ولی اون اضطرار به اکل، اضطرار به شرب، نه اضطرار به اضطرار به تر هر وقت مستر شد. حالا در حج یه نکته اضافه است که اصل تفاوت اینجاست. حج در درون وجوب خودش مشروط به استطاعته، غیر از اعمال دیگره. اعمال دیگر مشروط به قدرت عقلیش، مشروط به استطاعت نیست، باید پیش بری تا سر بخوره به دیوار. اما در حج از اول استطاعت، احراز استطاعت، عرفن، همه اینا تو دلش خابیده. وقتی که حرجیون برش بعضی از اعمالش، بعضی از ارکانش ولو آخرین رکنش هم بوده باشد، الان یستق علیه انه لا یستطیع الحج. این عنوان استطاعت در حج فرق میذاره با سایر اعمال. یعنی همین پیشبینی، البته پیشبینی به صورت طریقیت، اینی که در واقع امکان نداشته باشه برش حج به نحو من الانها، این الان یستق علیه انه خیر مستطیع. ولذا قضیه حج با سایر واجبات و اعمال تفاوت میکنه. این نتیجه این بحث. پس رو قول شیخ که مطلقا احتیاط نسبی می شود نسبت به اونی که حرجیون برداشته است و نه غیر حرجی، نسبت به مرحوم آخوندم که میگه مطلقا، نه اونم نتیجتا، ولو بگو مطلقا، ولی نتیجتا لا یتحصل ولا ینتج الا بعد اتیان بالافراد غیر حرجی، اون وقت تازه قضیه حرج و دلیل حرج سر و کلش پیدا می شود و قبل از اون نیست، باید اونها اتیان بشود. پس نتیجه قول هر دو بزرگوار عملا یکسان خواهد شد. این بحث تمام. بحث رو تا به حال در عبارت شیخ و مرحوم آخوند روی حرج بحث و گفتگو شده، شمول ادله الی حرج، گرچه در اولش مرحوم آخوند بحث رو هم گرفت، لا حرج ولا ضرر. اگر در مواردی علم اجمالی، احتیاط در اطراف علم اجمالی ضرری بوده باشد بگیم لا یجب الاحتیاط، مقتضای بحث گذشته با همون ادله و همون بیانات این است که اگر احتیاط در اطراف علم اجمالی ضرری بوده باشد لا یجب الاحتیاط. این مسئله خیلی عام البلواتر از قضیه لا حرجه. در اطراف علم اجمالی خیلی جاهای ضرر پیش میاد، اونجاها چه باید کرد؟ بگیم لا یجب الاحتیاط. اگر یکی از این دوتا کاسه که روغنه یقین کردم یکیش نجسه، فضله موش توش افتاده مثلا، حالا هر دو رو کنار بگذارم، این ضرر رو مقتضای حکم یک کاسه کنار گذاشتن و ریختن، حالا دو تا علم اجمالی میکنه دشی رو ضرری، من باید یک کاسه روغن رو از دست بدم، حالا یا بیشتر، دو تا، سه تا، پنج تا، بین ده تا اینها علم اجمالی پیدا شد، باید همه اینا رو ازش اجتناب کنم، دور بریزم، از بین ببرم. خب این ضررون علی، و بگیم در این موارد لا یجب احتیاط مختزاش، نه لازم نیست، نوک ساقط میشه طبق مرحوم آخوند، و یجوز و ارتکاب و جمیعها، یا به قول شیخ یجوز و ارتکاب یکیش ولو لا به اینه، یکیشو باید به مقتضای علم اجمالی بذاری کنار. باز اثر حرف مرحوم آخوند با شیخ اینجا روشنتر میشود، هر دو جایز و ارتکاب بشه، نه یا یکیش به مقداری که ضررون، یکیش که بالاخره نجس شده، مبالغ نکردی نجس شده، باید اجتناب کنی للحکم الواقعی. یکی دیگرش ناشی از علم اجمالی است و احتیاطش ضررون. پس بگیم به مقتضای ضرر اینجاها علم به اصطلاح واجب نیست، مگر معارض بشه با یک حیث دیگری. من اگر یقین دارم به یکی از این دو نفر پولی بدهکارم، یا زید یا عمر، علم اجمالی یه بدهکاری دارم، 1,000,000 بدهکارم، اما نمیدونم زید یا عمر، علم اجمالی یقتضی به هر دوشون بپردازم، خب 1,000,000 اضافه، این 1,000,000 اضافه ضررون. بیایم بگیم نه این واجب نیست طبق حرف مرحوم آخون، لا یجب، چون ضررون ولا ضرر این حکم رو بر می دارد. بسیار خوب، این بر من خوب، اما این یعارضو به ضرره بر طلبکار. اون طلبکاری که حالا من مجهول برام و بگیم لازم نیست و دادنش ضررون، وقتی بگید نه لا ضرر اینو بر می داره، خب به او ضرر می خوره، اون طلبکار طلبش دریافت نمی شه. بله آقا، چیه؟ مشکوک و زن، یکیشون بالاخره اون طلبکار واقعی، لو قول مرحوم آخون طلبکار واقعی حتما ضرر میکنه، برای که گفت هیچ کدوم لازم نیست. اینجا هم سرایت میکنه این حرف، رو قول مرحوم شیخ نه دوتا لازم نیست بدی، 1,000,000 چی؟ 1,000,000 یجب، به کی بدم؟ نمیدونم، برو طبقه تقسیم نصف کن بین این دو نفر، پس با طلبکار واقعی در نصف طلبش ضرر کرد و هاکذا. این یعار است به ضرر در مورد طلبکار به اصطلاح نمیشه. البته این مطلب در اونجای میاد که پای حق شخص دیگری در بین باشه و هم، اما در مثل عبادات و به اصطلاح کارای حقوق الله و امثال اینا که این معارضه باز ضرر دوم نیست، و روی این حساب باید بگیم لا ضرر برمی داره. یکی از موارد استثنای از علم اجمالی اونجاییست که امتثال علم اجمالی ضرری بوده باشد، مثل همونطور که مستور ریلی رو استثناء کردید باید ضرری هم استثناء بکنید، همونطور که مورد عدم ابتلا رو استثناء کردید، حرجی رو استثناء کردید، ضرری رو هم باید استثناء کنید، برای اینکه مفاد لفظ ادله یکسانه. حالا اگر حرف شیخ رو گرفتیم و گفتیم بله لا ضرر بر می داره، به خصوص در احکام الهی که معارض نداره، ولی به مقدار بیشتر از حکم واقعی، اون مقدارش که ضررون اون زیادیشه، فرد دوم و سومشه مثلا، یه فردش که حکم واقعیش که ضرری نیست، حکم واقعیست. حالا لو فرس این مسئله پیش آمد، یک قنمه از یک قطیعه بن القنم موتوع واقع شد، حرامو نمیدونم کدومه، اونجا بحث علم اجمالی میگفتیم مقتضی قاعده اینه که همه اینا رو بسوزونه و از بین ببره، ولی روایت آمد گفت نه یکیشو قرعه بزن، دیگری اشکالی بقیهش اشکال نداره، یکی قرعه بزن و خارج کن و بکش و از بین ببر، بقیه جایزو. اونجا رو حساب روایت گفتیم، حالا با این محاسبه ای که کردیم این میشه طبق قاعده، یعنی در مورد قطیع من القنم یک گله گوسفند اگر یکی شده موتوع حرام، من برای خاطری که نمیشناسم بل علم الاجمالی بگم همشو باید از ببره، این ضررون لا ضرر بر میداره الا به قدر یکیش که اون مسلم واقعی است، که او دیگه ضرر نیست، ضرر نبودن در مورد او معلومه، او ضررش مستند است به واقعیت حکم، نه به این حساب علم اجمالی و زیادی. بله احکام ضرریه مجعول در مورد خودش، حالا به هر بیانی در لا ضرر بگیریم اونش مستثناست، پس یکیش واجب اجتناب از یک، اون یکی کدوم؟ یعین بالقرآن، القرآن تو لکل امر مشکل، اون یکی به قرآن تعین پیدا میکنه، یجب الاجتناب عن، یجب الذبح و امثال ذلک و یجوز در بقیه. نیست دیگه. بله، پس روی این بیان اون روایت که اون وقت به عنوان یک حکم خلاف قاعده و موارد استثنای روایات گفتگو می کردیم، نه این شد طبق قاعده، روی قواعد به اصطلاح بعد جریان لازرر در اطراف علم اجمالی. نه حالا اون یک کدوم؟ نه نه اون یکی، یعنی اونی که در من واجبه که ذبح کنم در حقیقت اون موطوعه واقعی است. نه نمیدونم، حالا اینی که نمیدونم یتعین بالقرآن. نه نه نه، قرعه طبق عمومات قرعه در اشباه اینا در فرض مسئله، نه یکی و کدوم. ما همه این ستا رو که میگفتیم اولا بذار کنار، بر خاطر همون یک واقعیشه، همه اونه. حالا لازمه ای ضرر بود؟ نه، از همش لا یجب الاجتناب. اما اون یکی که واقعا ضرر نیست، اونی که ضرر نیست، همونی که واقعیه، اون واقعی لا یتعین الا بالقرآن. انقلت که شما میگید روی این حساب اگر دو تا کاسه است روغنه، یک کاسش نجس شد، همون یکی اجتناب کن، دومی لا یجب لعنه ضرر. خب خود مورد روایت یحریقه ما و یتیمم، دو تا کاسه آب، یکیش ضرر به اصطلاح نجسه، هر دوش که نجس نیست، خب اجتناب از هر دو ضرریون. چرا در خود روایت اینطور نمیگه و همین لا ضرر چرا در اون مورد جاری نشده؟ خب این ابتداعا عمده این است که بگیم نه، در اونجا چون فرض در آبه، دو تا کاسه آب، کارش هم نداره جز این که با هم وضوع بگیره، ریختن اونها عرفاً ضرری حساب نمیشود، مثل کاسه روغن نیست، ضرر حساب نمیشه، از این جهت موضوع بحث لا ضرر قرار نمیگیره در ریختن دو تا کاسه آب. یه استثنا ممکنه که آب از روغن خیلی نجسش بیشتر باشه. بله؟ ممکنه آب در یه جا نجسش از روغن بیشتر باشه. در یک جا ارزش این آب بر اگر فرض کردیم، اما میخوایم مورد این روایت رو معارض قرار بدیم، آیا مورد این روایت این چنینه که بتونه معارضه کنه با این حرف گذشته و این قواعد؟ بله، در اون وقت ضرری نبوده این آب، یا ضرر متنابهی نبوده، ضرر متداول عرفیست. هازا کلو در قضیه لازره بناءً بر مبنای حالا مشهور بین الاعلام که لا ضرر عام و یشمل احکام شرعیه را هم، که حالا گفتیم علم اجمالی و اطاعت و چنین و چنان ضرری و لا ضرر درش جاری می شود، ولی ما در جای خودش که بعدن هم بهش خواهیم رسید عرض میکنیم که نه، قاعده لا ضرر لا یجری الا در احکام بین الناس، اونی که ضررون از احدی به غیرهی بین الناس، نه در احکام شرعیه، ضررهای ناشی از احکام شرعیه را اصلا لا ضرر متعرض اونها نیست و لازی نمی شود جاری نمی، ولذا رو این حرف پایه لا ضرر در مورد علم اجمالی و از این جهت نه، اصلا لا ضرر در این موارد جاری نیست، پس این بحث هم راه جایی پیدا نمی کنه. هازا تمام البحث در جریان لا ضرر ولا حرج و احکامی که برش مترتبه. تنبیه بعد، بحث ملاقی اطراف علم اجمالی در باب نجاست انشاءالله فردا بیاد.